أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مقام دوم بحث از تأثیرگذاری مصلحت در احکام ثانویه و حدود و قلمرو آن است. ما اجمالا درباره حقیقت حکم ثانوی و چگونگی تأثیرگذاری عناوین ثانویه در احکام اولیه و نیز خود عناوین ثانویه اجمالا در حدی که مجال این بحث و این عنوان بود مطالبی رو عرض کردیم و طبیعتاً تفصیل مباحث مربوطه باید در موضع خودش دنبال بشه. اون چه اکنون در این بخش مهم پیوند عناوین ثانویه با مصلحت، دقت بفرمایید، ما اشاره کردیم که به طور کلی در تعداد عناوین ثانویه خب یه اختلافی وجود داره. صرف نظر از این اختلاف و صرف نظر از تداخل برخی از عناوین ثانویه با یکدیگر، برخی از این عناوین قطعاً با مصلحت یک ارتباط بسیار مستحکمی دارند. عنوان ضرورت، اضطرار، ضرر، عسر و حرج، تقیه، مقدمیت و اهم و مهم که در دائره حکم ثانوی مورد توجه قرار میگیره، چون اهم و مهم حتی در مورد احکام اولیه و در دائره احکام حکومتی هم قابل جریان هست. این عناوین عناوینی هستند که به شدت با مسئله مصلحت پیوند دارن و به نوعی در همه اینها یه مصلحتی وجود دارد، هرچند این عنصر به صورت مستقیم و بیواسطه خودش را نشان نمیده. اینجا سخن از عسر و حرج و ضرر و اضطرار و ضرورت و حفظ نظام یا اخلال به نظامه. ما حتی گفتیم عنوان مصلحت بهتر اینه که در دایره عناوین ثانویه قرار نگیره، مخصوصا بنابر این که ما حکم حکومتی رو مستقل از احکام ثانویه بدانیم، چون مصلحت در واقع اصلی ترین ملاک در باب احکام حکومتی است، لذا این میره در دائره مقام سوم قرار میگیره. اما اینجا مسئله کاملا متفاوته. ببینید، این که ما مصلحت را در احکام ثانویه به صورت غیر مستقیم مؤثر میدانیم، خب این در یک بررسی اجمالی و یک توضیح مختصر قابل اثبات و قابل قبول میتونه باشه. عناوینی مثل ضرر، ضرورت، اضطرار، خب اینا همه به چه عنوان جعل شده اند احکامی که دائر مدار اینها شده؟ ببینید اساساً احکام ثانویه، ما گفتیم احکام ثانویه در واقع احکامی هستند به منظور رعایت حال مکلفان در شرایط خاص. حالا اون شرایط خاص یا شرایط عسر و حرج، یا ضرر، یا اضطرار، یا ضرورت، یا تقیه است، یا حفظ نظام. بالاخره مکلف در یک شرایطی قرار میگیره که نمیتواند اون شرایط را نادیده بگیره، از سوی دیگر نمیتواند تکالیف متوجه به خودش را کنار بگذاره. پس دو مسئله اینجا وجود داره. از یک طرف انسان‌ها همواره در طول زندگی، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، در شرایط ویژه‌ای قرار می‌گیرند. این عناوینی که ذکر شد عناوینی است که به طور متعارف بشر در زندگی خودش چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی با اون مواجه میشه. گاهی یک کاری موجب عسر و حرج و مشقت برای اوست، گاهی یک کاری ضرر داره مثلا برای او، یا اگر کاری رو انجام بده یا عملی رو بخواد انجام بده ضرری متوجه او میشه. گاهی اضطرار پیدا میکنه، گاهی اگر بخواد کاری رو انجام بده اختلال در نظام او ایجاد میشه، مثل برخی مثلا احتیاطاتی که بخواد یک مسلمان انجام بده، این اصلا موجب اختلال در زندگی و نظام زندگی او میشه، یا ممکنه موجب هرج و مرج در نظام اجتماعی بشه. بشر به طور کلی بدون تردید با توجه به اقتضاعات این عالم، عالم طبیعت، و با توجه به تجربه هایی که ما باش مواجه شدیم و در مورد دیگران دیدیم و چیزی که بلوجدان خودمون لمس میکنیم، همواره در یک شرایط خاص و ویژه‌ای قرار میگیره. این یه مسئله غیر قابل انکاره. مسئله دیگر این که تکلیف به هیچ وجه قابل تعطیل کردن نیست. یعنی اگر شریعت به عنوان مبین حکم همه افعال و رفتارهای انسانی پذیرفته شده، این معناش اینه که خب هیچ بخشی از کارهای انسان نمیتونه بدون ملاحظه موضع شارع و دین باشه. بالاخره ما که معتقدیم هر کاری که انسان میکنه باید موضع و نظر شارع را در اون بداند، این هم اقتضا میکنه که بالاخره بدانه که احکام دین توقف پذیر، عرض به حضور شما، تعطیل بردار، و این که در یه شرایطی متوقف بشه نیست. خب پس چه باید کرد؟ از یه طرف انسان یه شرایط خاصی براش پیش میاد، از یک طرف حتماً احکام شرعی رو باید اجرا بکنه. مطلب سوم اینه که به خاطر اون شرایط خاص و اون حالات و خصوصیاتی که برای انسان در زندگی پیش میاد، گاهی نمیتونه اون احکامی را که یا تکالیفی را که شارع برای او معین کرده اعمال بکنه. اینجاست که احکام ثانویه که دائر مدار این شرایط و این عناوین هستند مطرح میشه. دیروز عرض کردیم به طور کلی احکام ثانویه در واقع حاکی از ظرفیت بسیار بالای شریعت و انعطاف پذیری اون در مواجهه با شرایط و حالات مختلف مکلفین هستند. این سه تا مطلب دقت بکنید. پس ما تا اینجا سه تا مطلب گفتیم. یکی این که بدون تردید انسان دچار عوارض، شرایط و حالات مختلفی در زندگی میشه، مثل حالت ضرورت، حالت اضطرار، حالت عسر و حرج، حالت عرض به حضور شما ضرر. دو، این که احکام شرعی به هیچ وجه قابل توقف و تعطیلی نیستند. سه، این که در این شرایط شارع راهکاری را به عنوان احکام ویژه این حالات و این شرایط قرار داده. نتیجه و ملاحظه این سه امر چیزی جز مصلحت اندیشی نیست. ببینید، اگر شارع با ملاحظه این واقعیت های غیر قابل انکار یه راهی را باز گذاشته که اگر مکلف مثلا در شرایط عادی نمیتواند کاری را انجام بده، در شرایط غیر عادی مجاز به انجام اون کار هست، البته با یک ضوابط و چهارچوب هایی، این آیا چیزی جز مصلحت اندیشی شارع نسبت به مکلفان و بندگان خداست؟ اگر شارع ملاحظه میکنه که خب انسان واقعا نمیتونه با عسر و حرج شدید مبادرت به انجام فرامین الهی بکنه، و اگر این کار رو بخواد بکنه مثلا منجر به مشقت‌های غیر قابل تحمل می شود، اینجا به او اجازه میده برای عبور از این حالت و شرایط و موقعیت ویژه‌ای که پیش آمده، شما می توانی از دامن اون تکلیف به دامن تکلیف دیگری پناه ببری. این عین مصلحت اندیشی است. مخصوصا این نکته را هم باید توجه کرد که ما گفتیم اساسا مصلحت به معنای خیر و ضد فساده، و این شامل منفعتهای مادی و معنوی و همه خیرها میشه. اگر ما دامنه مصلحت را توسعه دادیم و گفتیم مصلحت به معنای عدم المفسده یا دفع افسد به فاسد یا اخذ به اخف الضررین، چنین معنایی برای مصلحت قائل شدیم، چنین وسعتی را برای معنای مصلحت در نظر گرفتیم، خب اون وقت با توجه به این نکاتی که نکات سگانه‌ای که عرض کردیم، به وضوح میتوانیم اساس احکام ثانویه و بنیان اونها را که دائر مدار عناوین ثانویه است صرفاً در راستای مصلحت اندیشی شارع که مراعات مصلحت مکلفان و بندگان را کرده قرار بدیم. اینو عنایت بفرمایید. این یک توضیح کلی است که احکام ثانویه اساساً در راستای تأمین مصالح بندگان جعل شده اند. این که مکلف در هر یک از این شرایط و موقعیت هایی که نام برده شد قرار بگیره، می تواند یک تکلیف دیگری و یک به اصطلاح حکم دیگری را مورد توجه قرار بده، این عین مصلحت اندیشی است. پس در حقیقت هر یک از این احکام ثانویه یه مصداقی است برای اون مصلحت اندیشی که عرض کردیم. این بدون تردید در این توضیح کلی و اجمالی قابل اثباته. ببینید، ما الان در مقام این نیستیم یکایک احکام ثانویه رو ذکر بکنیم، یعنی این عناوین ثانویه که اقتضای یه حکم خاصی داره رو یک به یک بیان بکنیم، ادلهش رو ذکر بکنیم و اثبات بکنیم. اینجا جای اثبات یکایک اون قواعد و عناوینی که گفتیم نیست. قاعده ضرر، قاعده لا ضرر، قاعده اسر و حرج، قاعده از ضرورات تبیح المحظورات، عرض به حضور شما، یا مثلا قاعده حفظ نظام، یا اینکه رفع مضطر رو الی، حالا اضطرار مبیح محظوراته. ببینید، اینها همه احکام ثانویه‌ای هستند که به صورت قاعده هم حتی میتوان اونها رو ذکر کرد. احکام ثانویه‌ای که بر مدار اون عناوین ثانویه میچرخند، یا اون قاعده تقیه، اینا همه قاعده هم هستن. خب اینها همه عرض به حضور شما یه بحث های خاص خودشو داره، یعنی یک به یک این قواعد و این احکام ثانویه خب باید ادلش ذکر بشه، مفادش بیان بشه، قلمروش بیان بشه، شرایطش ذکر بشه. ما در مورد مثلا قاعده لازرر بحث مبسوطی داشتیم، تمام ادله و اقوال رو در این رابطه ذکر کردیم، بررسی کردیم، قلمروی اون رو معین کردیم. در مورد قاعده تقیه همینطور، عرض به حضور شما، در مورد برخی از قواعد خب ما این بحث رو داشتیم، حالا بعضی هم بحثش رو نداشتیم، ولی در جای خودش منقح و مبین شده که بالاخره دلیل قاعده، قلمرو قاعده چیه. ما الان اینجا اصلا نمیتونیم وارد اون بحث بشیم، یعنی یک به یک بخوام این قواعد رو ذکر بکنیم، ادلهش رو بیان بکنیم و بعد بخوایم حالا اون وقت بعد از اون بحث ها برسیم به اینجا که مسئله مصلحت چه پیوندی داره. لذا وارد اون بخش ما اصلا نمیشیم. ما اینجا اجمالا فقط میخوایم همین رو بیان بکنیم که بالاخره ببینید این عناوین، این احکام که مربوط به این عناوینه و در این شرایط و مربوط به این موقعیت‌های ویژه است، اینها چه پیوند و چه ارتباطی با مسئله مصلحت دارن. من یک بیان کلی رو در این رابطه ذکر کردم، شما هم ملاحظه فرمودید، اما باز به نحو سریع‌تر و فهرستوار به 3-4 تا از این عناوینی که بیشتر کاربرد دارند و مهمترند اشاره میکنم و ارتباط و پیوند اونها را با مصلحت آشکارتر میکنم. ببینید مثلا در مورد معنای ضرورت و اضطرار، خب ما قبلاً به تفاوت‌های اینها اشاره کردیم. اگه خاطرتون باشه در یکی از اون مقدمات بحث به تفاوت این چند واژه اشاره کردیم، واژه مصلحت و فرقش با ضرورت و اضطرار و عرض به حضور شما ضرر و اینها اسر و حرج، اینا رو ذکر کردیم. الان هم میگیم با اینکه بین واژه مصلحت و این واژه ها تفاوت وجود داره، هم از نظر لغوی و هم در استعمالات خاص فقهی، اینا کاملا متفاوته. نسبت ها اصلا گاهی نسبت عموم خصوص من وجه، مثلا یعنی یه جاهایی ممکنه مثلا مصلحت صدق کنه ضرورت هم صدق کنه، یه جاهایی فقط مصلحت ضرورت نیست، یه جاهایی ضرورت هست مصلحت صدق نمی کنه. البته این کمتر ممکنه پیش بیاد در خصوص این واژه، یعنی ممکنه ما بگیم مسئله ضرورت و مصلحت اعم و اخص مطلقه، یعنی هر جا مصلحت، هر جا ضرورت باشد مصلحت هم صدق میکنه، ولی اینطور نیست که هر جا مصلحت صدق کند ضرورت هم صادق باشه. نسبت مصلحت با این عناوینی که گفتیم لایبعد که اساسا نسبتش نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. عنایت فرمودید؟ حالا فی الجمله اینه، اما باز همه جا هم در مورد اینها اینطور نیست. ببینید با اینکه ما گفتیم تفاوت بین مصلحت و هر یکی از عناوین ثانویه وجود داره، تفاوتاش هم اجمالا اشاره کردیم، اما باز این قابل انکار نیست که تمام این عناوین ثانویه و احکامی که بر مدار اونها جعل شده اند، اینها در واقع در راستای مصلحت اندیشی شارع و رعایت مصلحت مکلفان جعل شده اند، برای اینکه در شرایط خاص در موقعیت‌های ویژه یه راهی برای خروج از اون شرایط و موقعیت داشته باشند. حالا مثلا ببینید شما، حالا عنوان همین ضرورت و اضطرار که ما مثال زدیم، ببینید ضرورت خب یه معنایی داره، باز با اضطرار معناش متفاوته. اضطرار گفتیم به معنای اینی که چیزی را وادار کنن به چیز دیگر، کشاندن به سوی چیز، یا مثلا معنای زیغ براش ذکر شده دیگه. حالا من معانی رو و قول لغویین رو اینجا ذکر نمی کنم، مراجعه بفرمایید قبلا گفتیم. خب حالا شما ببینید الان فرض کنید اضطرار یعنی ابتلاء انسان به کاری که نتواند از اون اجتناب بکنه، مثل اینکه کسی گرسنه میشه و این شخص نمیتونه مثلا از این گرسنگی چشم پوشی کنه و عرض به حضور شما در برابر اون کاری انجام نده. این یک کاری است که بالاخره وقتی گرسنه میشه نمیتونه خودش رو در برابر این حفظ کنه و مجبوره به این که بخوره. اون وقت اینجا میگن اکل میته یا اکل مال غیر مثلا حرمت خودش رو از دست میده، هرچند اون اثر وضعیش به قوت خودش باقی است. خب حالا اگر کسی اضطرار پیدا کنه، آیا این اضطرار فرق نمی کنه چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، این به مصلحت اون شخص نیست؟ این که اگر اضطرار پیدا کنه اجازه داده شود به اون کار مبادرت بکند، این عین مصلحت برای این شخص. اگر یه جامعه ای اضطرار پیدا بکنه به کاری که نتواند خودش را در برابر اون کار حفظ کنه و مقاومت بکنه، طبیعتاً این مباح میکنه برای او مثلا بعضی کارها رو، از ضرورات تبیح المحظورات، حالا چه در حوزه فردی چه در حوزه اجتماعی، البته با ضوابط و شرایط خاص خودش. خب این عین مصلحت اندیشی درباره فرد و جامعه است. این مسلما درش مصلحت فرد و جامعه وجود داره و شارع هم چنین مصلحت اندیشی را داشته که اجازه چنین کار رو داده. ببینید حالا مثلا ما الان اضطرار رو گفتیم، ضرورت هم همینطور. ما قبلا اگه یادتون باشه از امام یه عبارتی خوندیم که فرمودند که ضرورت اهم از اضطرار است موردن، چون گاهی انسان اضطرار به چیزی پیدا نمی کنه اما ضرورت مقتضی انجام اون کاره. چطور میشه؟ بعد مثال میزنه ایشون، میگه مثل این که انجام ندادن یک کار موجب این شود که سرزمین اسلامی یا رئیس اسلام و حاکم اسلامی خسارت ببینه یا موجب هتک حرمت یک شخصیت محترم بشه. این در عرض به حضور شما قبلا این رو ما عبارت امام رو خوندیم. خب حالا الان اینجا اگر ضرورت پیدا بشه غیر از اضطرار، حالا ضرورتی پیدا شد یه کاری انجام بشه، این میتونه در جایی باشه که اضطرار هم نیست. یعنی اینجور نیست که انسان نتواند خودش رو در برابر اون حفظ کنه، از قبیل اضطرار انسان به قضا در مقابل گرسنگی نیست، ولی اگر یه کاری رو انجام نده ضرر و زیانی متوجه مثلا حالا یا خودش یا فرض بفرمایید که دیگران میشه، یا در سطح عمومی ضرر و زیانی متوجه رئیس اسلام و حاکم اسلامی پیش میاد، خب اینجا این هم مجاز دانسته شده برای این کار، این اجازه داده شده. خب این هم عین مصلحته. مگه مصلحت چیه؟ ملاحظه این که زیانی متوجه سرزمین اسلامی نشه یا رئیس و حاکم اسلامی ضرر نکنه یا یک شخصیت محترمی هتک نشه، این عین مصلحته، عین منفعته. حالا با اینکه مصلحت هم عرض به حضور شما دامنش از خصوص منفعت اوسع و اهم، بنابراین در مسئله اضطرار و ضرورت خیلی روشنه که اگر فردی، حالا فرد که میگیم یعنی ممکنه به حسب زندگی فردیش یا یک جامعه ای از روی ضرورت و اضطرار که هر دو از عناوین ثانویه هستند کاری رو انجام بده که در شرایط عادی مجاز به انجام اون کار نیست. این حتماً بر اساس عنصر مصلحت بوده و مصلحت به وضوح اینجا حضورش دیده می شود. حالا این عرض کردم، البته منحصر به دایره احکام ثانویه نیست، این حتی در دایره احکام حکومتی هم میتونه نمود پیدا کنه. یعنی گاهی یه ضرورتهایی یا اضطرارهایی پیش میاد که حاکم اسلامی بر اساس اون ضرورتها و اضطرارها یه حکمی را جعل میکنه. این میره تو مقام سوم که مسئله حکم حکومتی است. چون ما اینا را از هم تفکیک کردیم، یعنی گاهی ضرورت و اضطرار عرض به حضور شما به عنوان یک عنوان ثانوی باعث میشه یک حکمی پیش بیاد، یک حکمی داده بشه. این حالا بیشتر شاید در حیطه زندگی فردی معنا پیدا کنه. گاهی این عناوین ثانوی در سطح اجتماعی پیش میاد، این ضرورت و اضطرار که اونجا باید حاکم اسلامی به واسطه این مثلا ضرورت و اضطرار یه حکمی را جعل بکنه. خب توجه داشته باشید، اگر در دایره احکام ثانویه قرار گرفت، یعنی ما اومدیم یه حکم ثانوی را به عنوان ضرورت و اضطرار بهش پایبند شدیم، عمل کردیم، طبیعتا این عنصر مصلحت درش کاملا قابل ردیابی است. یعنی اینجا مصلحت در ذل یا در ذیل این دو عنوان ضرورت و اضطرار حضور داره، ولی یه حضور غیر مستقیمه. پس مصلحت باز با عناوین ثانویه پیوند بسیار بسیار روشن و واضحی داره. حالا اگر این ضرورت و اضطرار اومد در دائره حکومت، طبیعتاً اونجا میشه حکم حکومتی، باز اونجا هم مصلحت حضور غیر مستقیم پیدا میکنه. چون حالا همطور که انشالله خواهیم گفت در مقام سوم در بحث از حکم حکومتی، حکم حکومتی اساساً دائر مدار مصلحته. حالا این مصلحت تارتاً مستقیم معیار حکم قرار میگیره و اخرا غیر مستقیم. حضور مصلحت به صورت غیر مستقیم در دایره احکام حکومتی یا به تبع ضرورت و اضطرار یا به تبع عرض و اسر و حرج یا مثلا به تبع حفظ نظام اون عناوینی که حالا اونجا مذکر کردیم. خب این راجع به ضرورت و اضطرار. در مورد ضرر هم همینطوره. اصلا اصولا قاعده لا ضرر که دائر مدار عنوان ضرره، این بنیان و ریشش مصلحت اندیشی بوده. یعنی شارع بر اساس مصلحت اندیشی فرموده مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و درش بیشترین مصلحت را برای مکلف در نظر گرفته. حالا برداشت ها در مورد قاعده لازرر بسیار متفاوت. 10 دیدگاه در مورد لازرر وجود داره، هر کدوم یه بیان و مطلبی رو در این رابطه ذکر کردن، چه اونی را که مشهور گفتن نفی حکم ضرری، چه اون چه که امام فرمودند که این اساساً یه حکم سلطانیه و حکومیه، چه اون چه که حالا ما مبنای ماست و اختیار کردیم که اساساً اینجا نفی ضرر و اضرار به غیر را مطرح میکنه و نه اون چه که امام فرموده نه اون چه که مرحوم شیخ فرمودن. هر کدام از این عناوین باشه نمیتوانیم اون رو از عنصر مصلحت جدا بکنیم. مصلحت یه عنوانی است که اینجا هم حضور بسیار واضح و روشنی داره و دیگه حالا تفصیل مطالب انشاءالله در جای خودش. در تقیه که باز این مسئله کاملا روشنتره. اساس تقیه، چه تقیه اکراهی و چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی که مشهور این سه قسم رو ذکر کردن، اساسا برای رعایت مصلحت‌های شخص، دین و مردمه. اینکه به او اجازه داده می شود مثلا از یک واجبی عدول بکنه یا مثلا حرامی را حالا مرتکب بشه در اون شرایط خاص خودش، این نیست جز حفظ مصلحت‌های فرد، مصلحت جانش، مالش، دینش و یا مصلحت‌های مهمتر مربوط به اسلام. و این اساساً ناشی از همون مصلحت اندیشی شارعه، مخصوصاً تقیه مداراتی که اساسش بر مصلحته. یعنی خود مدارات با مخالفین و عامه، این یه مصلحتی دارد که حتماً باید رعایت بشه در بعضی شرایط و شارع بر همین اساس تقیه را حالا یا مجاز یا واجب کرده، ولو در یه جایی ممکنه اکراهی هم نباشه، یه جایی ضرری و خوف ضرر هم نباشه، اما مصلحت مدارا اقتضا بکنه، اونجا تقیه چه بسا واجب هم بشه. بالاخره ببینید، علارغم این که تقیه اقسام مختلف داره و تعریف‌های مختلفی ازش شده، چون ما در بحث قاعده تقیه که به زودی هم چاپ میشه فکر میکنم به حدود 7-8 تعریف در باب تقیه اشاره کردیم. شما هر یکی از اون تعریف‌ها رو که برای تقیه در نظر بگیرید، هر یکی از اقسام تقیه رو که در نظر بگیرید، نمیتوانید اون رو از مصلحت و عنصر مصلحت جدا بکنید. البته در بعضی تعریفات و در بعضی اقسام حضور مصلحت پررنگتر و قویتره، در بعضی از تعریفات و اقسام این حضور شاید به قوت سایر تعاریف و اقسام نباشه، اما اصلش عرض به حضور شما بر مبنای رعایت مصلحت انسانها و مصلحت جان و مال و دین اونها جعل شده. بنابراین این هم کاملا عرض به حضور شما، حالا تو ادله هم که بخوایم بریم نگاه کنیم، ادله بعضن، نه حالا همه ادله، بعضن ادله هم به این نکته عرض به حضور شما اشاره کردن. حالا اصلا این که مثلا در بعضی مواقع تقیه رو ارجاع میدن به لازرر که دیروز اشاره کردیم، گفتیم بعضیا تقیه رو ارجاع میدن به ضرورت و اضطرار، بعضیا ارجاع میدن به تقدیم ارجح المصلحتین یا دفع افسد به فاسد یا عرض به حضور شما امثال اینها. اینا همه حاکی از این است که بالاخره یه مصلحتی در اینها وجود داره. در باب عسر و حرج هم مسئله همینطوره. من باز اگر بخوام اینجا به تفصیل معانی اینها رو ذکر کنم، خب هم زمان نداریم و هم نیازی نیست، ولی وقتی عسر و حرج به معنای زیق و شدت و دشواری شدید آمده، ما طبیعتاً اگر کسی در شرایط مشقت و ضیق قرار بگیره، حالا صرف نظر از قیودی که برای عسر و حرج ذکر شده که اگر این قیود در کنار زیغ و شدت و دشواری قرار بگیره، اون وقت مجوز مثلا رفع یک حکم اولی میشه، ولی اصل مسئله اینه که با عروض حالت دشواری، زیق، شدت، اینها اون حکم اولی برداشته میشه و یک حکم دیگری برای انسان ثابت میشه. خب این آیا چیزی جز مصلحت اندیشی یا نامی غیر از مصلحت اندیشی میتوان بر اون گذاشت؟ واقعا اگر شریعت این پیشبینی رو کرده باشه که اگر کسی گرفتار مشکلات غیر قابل تحمل شد، حالا عرض کردم ما فعلا درباره قیودش نمیخوایم بحث کنیم که مثلا چه حرجی، چه عسری رافع تکلیف به حکم اولی است، اما حالا با همون شرایطی که در جای خودش ثابت شده، و اگر کسی گرفتار یک مشکل و به اصطلاح دشواری شد، شارع اومد یه راهی پیش روی او گذاشت که در این همچین شرایطی میتوانی از این حکم صرف نظر کنی. قاعده لا حرج اومد گفت میتوانی از این حکم عدول کنی، اون حکم رو برای تو ثابته. خب آیا این جز مصلحت اندیشی و رعایت مصالح بندگان خداست؟ لذا به نظر میرسه که اساساً عناوین ثانویه به طور کلی و قرار دادن احکامی بر مدار عناوین ثانویه که ناظر به یک شرایط و موقعیت‌های ویژه‌ای هستند، این خودش بهترین گواه بر حضور مصلحت و رعایت مصلحت بندگان و توجه شریعت به مصلحت فرد و جامعه است. دیگه حالا ما اینجا دیگه باز بحثی که ما تو مقام ثانی که احکام ثانویه درش مطرح شد داشتیم، بیش از این لازم نیست دربارش بحث کنیم، یک به یک این عناوین رو و ادلهش رو بیاریم و در مورد اونها این مسئله رو بخوایم اثبات کنیم. با این توضیحاتی که دادیم اجمالاً فکر میکنم برای اثبات حضور مصلحت در این عرصه به نظر میرسه کافی باشه. تا حالا بحث‌های بعدی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.